ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز چهارشنبه 13 دی ماه سال 1402، روزی که سومین روز از سال نو میلادی رو پیش رو داریم، سال 2024. در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعه‌ای متنوع از گزارش‌ها، اخبار، تحلیل‌ها و گفتگوها درباره داغ‌ترین و تازه‌ترین خبرهای روز ایران و جهان. پیش از هر چیز اجازه بدید بشنویم خبرهای تازه رو با مهران کریمی، همکارم که همینک در استودیوی خبری همراه ماست. مهران،
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نخست وزیر موقت لبنان حمله پهپادی به مرکز گروه افراطی حماس در بیروت را محکوم کردند. در حمله منسوب به اسرائیل، صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس و دست کم 5 تن از فرماندهان و اعضای گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس کشته شدند. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته. بیشتر در این مجله درباره این خبر خواهید شنید. همزمان شامگاه سه‌شنبه حوثی‌های یمن با پرتاب موشک‌های بالستیک چندین کشتی تجاری در دریای سرخ را هدف قرار دادند. شرکت بریتانیایی امنیت دریایی گزارش داده که انفجارهایی در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب روی داده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم تایید کرده که حوثی‌ها 2 موشک بالستیک به سمت کشتی‌های تجاری در جنوب دریای سرخ پرتاب کردند. و در ژاپن مقامات محلی در شبه جزیره نوتو، مرکز زمین لرزه روز دوشنبه در ژاپن، شمار قربانیان را دست کم 62 نفر اعلام کردند. دست کم 300 نفر در این زمین لرزه مجروح شدند که حال 20 نفر از آنها وخیم گزارش شدند. عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و احتمال دارد شمار قربانیان افزایش یابد. باران‌های شدید و سیل زدگی برخی مناطق سبب کندی عملیات نجات شده. زمین لرزه روز دوشنبه به بزرگی 7.5 درجه در شبه جزیره نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن روی داد و به گفته نهادهای رسمی بیش از 140 زلزله و پس لرزه دیگر هم ثبت شده است. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران، میگوید نوبتبندی آب در دستور کار نیست، اما تعدیل فشار در شبکه و مدیریت توزیع آب انجام خواهد شد. آقای اردکانی با اشاره به رابطه مستقیم افزایش دمای هوا و مصرف آب گفته است در حال حاضر بارش باران در تهران 55% زیر حد میانگین بلند مدت است. و دادستان ماکو اعلام کرده که تاکنون 3 نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند.
با سپاس از همکارم مهران کریمی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. حذف صالح العاروری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس. در این باره گفتگوهایی خواهیم داشت و تحلیل کارشناسان رو خواهیم شنید. گزارش‌ها از ایران درباره وضعیت نامناسب سلامت نرگس منصوری، زندانی سیاسی بعد از چند روز اعتصاب غذا. درباره زوال عقل هم گزارشی خواهیم داشت، بیماری که گفته می شود دیگر مخصوص سالمندان نیست. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، عملیات حذف صالح العاروری در بیروت در لبنان یکی از خبرهای مهم این ساعت رسانه‌های بین المللی هست. خبری که در ایران هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی رو در پی داشته. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که همینک در استودیو همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، نخست به ما بگو که درباره عملیات حذف صالح العاروری در جنوب بیروت چه جزئیاتی رو در حال حاضر میدونیم؟
هومن، حدود ساعت 5 بعد از ظهر دیروز روز گذشته دست کم صدای دو انفجار در منطقه زاهیه محله المشرفیه در حومه جنوب بیروت، منطقه که از پایگاه های حزب الله لبنان هست، شنیده شد. بعد از اون گزارش رسید که در این انفجارها صدای حمله پهپادی بود به یک آپارتمان، یک ساختمان در این منطقه، که این گزارش رو خبرگزاری دولتی لبنان مخابره کرد، که بعد از اون مشخص شد یک جلسه مرتبط با گروه‌های فلسطینی در این آپارتمان برگزار شده بود که تایه اون صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و معاون این دفتر که نقش نظامی هم داره در گروه افراطی حماس، آقای العاروری به همراه دو تن از فرماندهان گردان‌های عزالدین قسام به اسم سمیر فندی ابو عامر و عزام الاقرع ابو عمار کشته میشن، به همراه سه تن دیگر که هنوز هویتشون اعلام نشده. دست کم 11 نفر هم در این حمله کشته میشن. خب اسرائیل متهم شده در دست داشتن در این حمله پهپادی، که البته مقام‌های اسرائیل به طور رسمی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفتن.
خب در ساعات گذشته درباره انتساب این حمله به اسرائیل گمانه هایی مطرح شده. اسرائیل گفته که کارشناسان اسرائیلی این حمله رو حمله‌ای به اصطلاح جراحی توصیف کردن، حمله‌ای که در واقع در اون تنها هدف مشروع نظامی قرار هست که حذف بشه. خب عملیات در خاک لبنان انجام شده، حالا هر کسی که پشت این حمله بوده، چرا در واقع این آقا، این شخصیت یعنی صالح العاروری مورد در واقع هدف قرار گرفته؟ اهمیت او چه بوده؟ او که بوده اساسا؟
هومن، العاروری از قبل از حوادث 15 مهر و حمله غافلگیر کننده گروه حماس به شهرها و شرکای اسرائیل در فهرستی بود که اسرائیل میگفت اونها باید حذف بشن. حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اسمش رو آورده بود پیش از این حمله. العاروری از شخصیت‌های برجسته نظامی و سیاسی گروه افراطی حماس بوده که در تأسیس گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، نقش اصلی رو داشته. او بیش از 15 سال در زندان‌های اسرائیل بود به اتهام تشکیل حصه‌های اولیه گردان‌های عزالدین قسام در کرانه باختری رود اردن، که بعد از اون دیوان عالی اسرائیل حکم میده به اخراجش از سرزمین‌های فلسطینی، که به سوریه میره، به لبنان میره و به ایران حتی سفر میکنه. العاروری ارتباط مستقیمی داشت با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و یکی از مسئولان ارتباط حماس با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آقای العاروری بود. وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2015 این مقام حماس رو در فهرست توریستی خودش قرار میده و حتی 5 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا هدف قرار دادنش منجر بشه پاداش تعیین میکنه وزارت خزانه داری آمریکا. روز دوشنبه، یعنی یک روز پیش از کشته شدن آقای العاروری، مایکل ایوانوف، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت دیپلماتیک، گفته بود که العاروری آزادانه در لبنان زندگی میکنه، با نیروهای قدس سپاه پاسداران در تماس و تأمین مالی عملیات حماس رو بر عهده داشته، عملیاتی که به گفته آقای ایوانوف منتهی میشه به کشته شدن شهروندان اسرائیلی آمریکایی. به هر حال شخصیت محوری بوده در گروه حماس و کشته شدنش میتونه که تأثیر بذاره بر عملیات این گروه.
خب ایلیا، اگر ممکنه خیلی خلاصه فقط به ما بگو که واکنش ها از سوی اسرائیل و از سوی گروه حزب الله که در اون منطقه به هر حال نفوذ داره چه بوده؟
اول قبل از اون بگم که نخست وزیر لبنان آقای نجیب میقاتی محکوم کرده و گفته این یک جنایت بوده که اسرائیل در سعی میکنه لبنان رو بیش از پیش در جنگ پایشور در جنگ بکشونه، وارد جنگ بکنه. حزب الله وعده انتقام داده. حالا ما امروز منتظر سخنرانی حسن نصرالله دبیرکل حزب الله هم هستیم، قرار هست بعد از اون سخنرانی بکنه و احتمال میدیم که بخشی از سخنرانی مربوط به مسئله العاروری باشه. اسرائیل گفته در آماده باش، از اسرائیل در مرزها افزایش پیدا کرده، که در این باره دانیل هاگاری
سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل صحبت کرده که با هم میشنویم.
سال نمیته به مخانوت گوامه.
ارتش اسرائیل در درجه بالایی از آمادگی در همه زمینه ها قرار دارد، چه برای دفاع چه حمله. ما برای هر سناریویی آماده ایم.
نحن به مخانوت گوامه لکل ترخش.
خب حالا در واکنش به همین مسئله، یعنی در واقع حذف صالح العاروری، یکی از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس، در جهان هم واکنش‌هایی رو شاهد بودیم. درباره اون واکنش‌ها به ما بگو.
همون بیشتر واکنش‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران محکوم کرده و گفته این یک جنایتی بود که در حق کسی که از مردمش دفاع می‌کنه. وزیر دفاع ایران آقای محمدرضا آشتیانی هم گفته سیاست این پیامدهای این اتفاق متوجه آمریکا خواهد بود. حسین امیر عبدالله وزیر خارجه ایران هم گفته که این یک عملیات بزدلانه بود که اسرائیل انجام داد و امنیت منطقه رو بیشتر مورد تهدید قرار میده. اما آقای مکرون وزیر بخشید رئیس جمهوری فرانسه خواستار اون شده که مرزهای لبنان و سوریه بهش آرامش برگرده و هشدار داده نسبت به تشدید تنش‌ها. یونیفل، سازمان یونیفل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد هم ابراز نگرانی کردن از پیامدهای ویرانگر هر گونه افزایش تنش میان اسرائیل و لبنان. اما در این زمینه سخنگوی سازمان ملل متحد هم هشدار داده نسبت به تشدید تنش میان اسرائیل و لبنان و حزب الله لبنان در منطقه که با هم می‌شنویم.
I think our message to everyone has been it's the same.
فکر میکنم پیام ما به همگان یکیست. به دلیل تنش رو به افزایش و ناپایداری شرایط منطقه، از همه طرف ها میخواهیم نهایت خیشتنداری را به کار گیرند. هیچ اقدام ماجراجویانه ای را که به خشونت بیشتر بیانجامد نمیخواهیم.
خب درباره همین مسئله، یعنی در حذف صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، گفتگویی داشتم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که از جمله کارشناسانی است که معتقد شواهد حاکی از دست داشتن اسرائیل در این حمله بوده. در گفتگویی که با آقای الفک داشتم، نخست از او پرسیدم که با فرض اجرای این عملیات از سوی اسرائیل، چرا اولویت با صالح العاروری بوده؟
ببینید، صالح العاروری یکی از بنیانگذار گردانهای القسام است که شاخه نظامی جنبش حماس. العاروری یکی از طراحان حمله 7 اکتبر به اسرائیل بود و پیش از این هم ایالات متحده آمریکا 5 میلیون دلار برای اطلاعاتی که بتونه به دست بیاره درباره العاروری تعیین کرد. این شخص رو اسرائیل ها، مقامات اسرائیلی بیشتر اعلام کردند که بارها اعلام کردند که به دنبال او هستند، حالا چه مرده و یا چه زنده. در نتیجه العاروری رو به عنوان یکی از طراحان و یکی از مهمترین اشخاص که نقش اساسی در گردانهای عزت‌الدین قسام داره، همیشه تحت تعقیب اسرائیل بوده.
این حمله پهپادی در جنوب بیروت در محله‌ای انجام شده که گفته میشه تحت کنترل گروه حزب الله بوده و خب ارتباط حزب الله با جمهوری اسلامی ایران هم مشخص هست. چون این حمله‌ای در چنین مکانی چه پیامی میتونه برای حکومت ایران داشته باشه؟
ببینید، عاروری معروف بود که مهندس روابط ایران و جنبش حماس. در سال 2017 ایالات متحده آمریکا به قطر فشار آورد و مجبورش کرد که العاروری و یک گروه دیگر از رهبران حماس رو از قطر اخراج بکنه. اینها در سال 2017 به بیروت اومدن و روابطشون رو با حزب الله و جمهوری اسلامی استحکام بخشیدن. ما میدونیم که در سال 2017 همچنین روابط ایران و جنبش حماس بر اثر جریان های درون سوریه به سردی گرایید و حتی تا مرز قطع رابطه بین دو طرف رسید. اما العاروری در سال 2018 نقش اساسی رو در بازسازی روابط جمهوری اسلامی ایران و حماس ایفا کرد در نتیجه به او به عنوان مرد ایران در درون حماس هم نگاه میشه.
با توجه به این نقشی که شما توصیف کردید برای العاروری، آیا تبعات چنین اقدامی چه خواهد بود در منطقه؟ یعنی فکر میکنید که مرحله بعدی پاسخی از سوی حزب الله داده خواهد شد، یا آیا واکنشی رو باید از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شاهد باشیم؟
در رابطه با پاسخ ببینید، اولا تأثیرات اون رو ببینید. به اعتقاد من که اولین تأثیرات ترور العاروری روی گفتگوهای برقراری آتش بس و مبادله گروگان ها و افسرا خواهد، این اولین تأثیر مستقیم خواهد بود که این روزها در رابطه با اون خبرهای زیادی منتشر شده. اما پیش بینی میشه که حالا یا به عقب بیفته یا دچار کندی بشه، و هر صورت این اولین تأثیر خواهد. اما در رابطه با واکنش از طرف دیگر گروه ها در منطقه مثل حزب الله و یا حتی جمهوری اسلامی، این فکر نمی کنم که برای جمهوری اسلامی العاروری از قاسم سلیمانی و یا رضی موسوی مهمتر باشه. در نتیجه ایران هم نمیخواد مستقیما مسئولیت پاسخگویی به چنین اقدامی رو به عهده بگیره، چون از لحاظ قانونی و یا از لحاظ عرف سیاسی این مسئولیت ایران نیست. اما گروه های شبه نظامی وابسته به ایران دست به اقداماتی خواهند زد، اما این اقدامات از چهارچوب توافق نانوشته بین واشنگتن و تهران فراتر نخواهد. چهارچوب این توافق نانوشته هم این هست که منجر به گشودن یک جبهه جنگ گسترده در کنار جنگ غزه نباید بشه. این توافق نانوشته رو هم تهران بهش پایبنده، هم واشنگتن. در نتیجه پیش بینی نمی کنم که دست به یک اقدام وسیع و یا گسترده زده بشه.
صدای مسعود الفک بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در امارات متحده عربی. بریم به ایران، جایی که گزارش‌ها حاکی است که حال جسمی نرگس منصوری زندانی سیاسی پس از چند روز اعتصاب قضا مساعد نیست. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
نرگس منصوری زندانی سیاسی در حالی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و حالش وخیم گزارش شده، حال از سوی مقامات زندان تا بهمن ماه ممنوع ملاقات و ممنوع تماس هم شده است. خانم منصوری فعال کارگری پیشتر خود در یک پیام صوتی از زندان اوین اعلام کرد که به خاطر رفتارهای خشونت آمیز ماموران امنیتی و پرونده سازی برای او و همینطور به دلیل فشار بر خانوادش، به ویژه در اعتراض به دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش، دست به اعتصاب قضا و دارو زده است.
چه در هنگام ربودنم به طور مسلحانه و متوحشانه و چه در بندهای امنیتی توسط ماموران امنیتی و چه در زندان با اجرای دسیسه و پروژه های امنیتی از جمله پروژه مجنون سازی و همینطور تعدد محکومیت های قضایی، 5 محکومیت قطعی در بیدادگاه انقلاب و گشودن پرونده ششم با اتهامات ساختگی در دادسرای اوین و بهتر بگویم کارشکنی در آزادیم بر من آغاز گردید و حال شوربختانه این لطمات مالی و جانی بر مادرم، همسر جانباز شهید جنگ تحمیلی، با به مرحله اجرا رساندن مزایده آپارتمانی که از پدرم برایش به یادگار مانده است توسط این حکومت بین مدار 2 سالار اعمال گردیده است و مسئولیت جان من زندانی سیاسی فرزند جانباز شهید قطعاً با آقای علی خامنه‌ای و این رژیم اسلامی خواهد بود.
خانم منصوری که با وجود بیماری‌های حاد و مزمن از روز 4 دیماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد، از دیدار مادر و تنها فرزندش هم محروم شده است. محمد مقیمی، وکیل و نماینده او.
وسیله‌ای که ملک مادر ایشون بوده برای ایشون گذاشته بودن که برای مرخصی درمانی بیان، اون وسیله داره به مزایده گذاشته میشه. به خاطر همینم ایشون در اعتراض به این عملکرد غیرقانونی و ظالمانه مقامات قضایی دست به اعتصاب قضا و دارو زدن. وضعیت جسمی ایشون اصلا خوب نیست و من فکر میکنم به خاطر همینم ممنوع ملاقاتش کردن که اخبار مربوطه به وضعیت ایشون به بیرون از زندان درز نکنم.
اعتصاب قضا شاید تنها راه و روش مسالمت آمیز زندانیان سیاسی و مدنی است تا به مطالبات خود دست پیدا کنند. اقدامی که در سالهای اخیر بسیاری از زندانیان مجبور به آن شدند و حتی در مواردی به بهای جانشان هم تمام شده است. از آقای مقیمی پرسیدم حالا در پرونده خانم منصوری چقدر احتمال دارد که حکومت به دلیل اعتصاب قضا کوتاه بیاید و به خواسته خانم منصوری پاسخ دهد.
روی کردی که جمهوری نسبت به اعتصاب قضا داره در ظاهر اینه که میخواد خودش رو بی تفاوت نشون بده، ولی بسیار بیم داره و تحت فشار قرار میگیره. من تجربه شخصی خودم رو در زندگی حرفه‌ایم دیدم، در مورد موکلام میدیدم که چقدر میترسن از اعتصاب قضا، اما وانمود میکنن که نسبت به این موضوع بی اعتنا هستن. چون رسم یک حکومت متعارف با یک شخصیت سیاسی متعارف نیست و قابل پیش بینی نیست، ولی من این احتمال رو زیاد میدونم که اعتراض ایشون و اعتصاب قضا ایشون نتیجه بده و اون ملک رو از موضع در بیارن، به این دلیل که خود این کار اونا هم غیرقانونی است و در هر صورت این کار غیرقانونی نباید ادامه پیدا بکنه.
نرگس منصوری یکی از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 نفر است. در خرداد 98، 14 کنشگر سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و عبور مسالمت‌آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند. خانم منصوری بیش از 20 سال در بخش اداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشغول به کار بوده و در سالهای گذشته برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما همچنان در ایران انسیه خزعلی معاون ابراهیمی رئیسی در امور زنان و خانواده بخشی از مسئله حجاب را مربوط به پسران دانسته. رویا ملکی در همین باره گفتگویی داشته با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، و از او درباره ریشه این تصمیم در و آموزش و عفاف برای مردان پرسیده.
نگاه یکسان در تعلیم و تربیت به دختر و پسر، این نگاه پیشرو که ما در امر تعلیم و تربیت فکر کنیم که آموزش ها اهم از آموزش جنسی، همه گونه آموزشی برای هم پسران هم دختران باید یکسان باشه، اما این چه چیزی قرار آموزش داده باشه، اونجا که مسئله رو بقرنج میکنه. این آموزش چقدر تحت شعاع نگاه های جنسیتی، نگاه های طبیعی ایزامیز واقع شده، یا واقعا داره یک نوع حقوق تن هر دو جنس رو داره بهشون یادآوری میکنه. اگر یک جور یکسان نگری در امر آموزش باشه این چیز بدی نیست، اما وقتی که ما میدونیم، یعنی خب ما که با خانم خزعلی امروز که آشنا نشدیم، ما نقطه نظرات ایشون رو میدونیم نسبت به ازدواج، نسبت به سن ازدواج، نسبت به دختر و پسر، چرا اصلا باید تو سربازی این مسئله باشه؟ چرا ایشون نگاهی به کتابهای درسی نمیکنن؟ اگه قرار آموزش یکسان باشه این بعد از کتابهای درسی شروع بشه، این بعد از توی مدرسه شروع بشه و نگاه تبعیض‌آمیز و جنس زده و مبتنی بر کنترل رفتار تن و بدن افراد بر اساس یک ایدئولوژی خاص نباشه. اگر یکسان نگری قرار پیشه بشه ما باید خیلی هم خوشحال باشیم، ولی من خیلی امیدوار نیستم به چنین نگاه.
خانم شجاعی، همواره جمهوری اسلامی در تبلیغات شهری در آموزه‌هایی که داشته و به اون بهام داده این بوده که زنان باید حجاب داشته باشن تا مردان تحریک نشن و جامعه سالم بمونه. اینکه این بار برای مردان هم میخوان آموزش عفاف بذارن در دوران سربازی، فکر می‌کنید که به چه معناست؟
همونطور که خودتون به درستی اشاره کردین، موضوع چیه؟ اینه که یک سری باید تنشون رو بپوشونن، یک سری هم باید نگاه نکنن، یعنی برحذر بدارن خودشونو. یعنی دوباره روی این آموزش همچنان تن سوژه است و اون یکسان نگری که ما انتظارشو داریم من توی این سخنان نمیبینم، مگر فشار زنان، مقاومت این زنانی که آمدن تو خیابون و نشون دادن که چیزی نمیخوان جز حق پوشش آزادانه خودشون، شاید ایشون رو دچار تغییر و تحول کرده. ایشون میگن خب تا به حال اینطور بوده که زنان باید خودشون رو میپوشوندن که مردان گناه نکنن، حالا لابد میخوان به مردا بگن به زنی که مثلا حجاب نداره شما نگاه نکنه. این در بهترین حالتشه، بهترین حالت چارچوب اندیشه و ایدئولوژی خانم خزعلیه.
خانم شجاعی، اشاره کردید به مقاومت زنان، فکر میکنید چقدر جمهوری اسلامی در سیاست‌های عفاف و حجاب که برای زنان داشته موفق بوده که حالا این بار میخواد برای مردان اجرای کنه؟
جمهوری اسلامی اگر موفق بود کار به اینجا نمیرسید. یعنی ما الان یک سری زن ترس زده یه مقنعه تا روی ابرو کشیده‌ای داشتیم که دارن تابعیت میکنن، بردگی میکنن، حرف رئیسشون و حرف مدیرشون و حرف اون نظام مرد سالار و پدر سالار و از خونه تا خیابون و اداره و دانشگاه گوش میکردن. ما با چنین جامعه مواجه نیستیم. ما با یک گروهی مواجه هستیم که ضمن احترام به اونهایی که معتقد به حجابن میخوان که پوشش اختیاری خودشون رو داشته باشن. ما خون دادیم بابت این راه و این مقاومت نشون میده که جمهوری اسلامی موفق نشده و واقعا اوست که باید تغییر سیاست بده. حق تغییر نمیکنه. موضوع حق یک امر بشریه، یعنی بشر و حق یک موضوع هست. تو شما نمیتونیم بشر باشه ولی حقوق بشر نداشته باشید. اما اون چیزی که باید تغییر کنه سیاست‌های سرکوبگر حکومت برای حفظ و کرامت انسانی مردمیه که برای حقوق خودشون مقاومت میکنن بر علیه حجاب اجباری.
گفتگوی رویا ملکی بود با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان. اما بشنویم درباره زوال عقل که کارشناسان میگویند دیگر تنها بیماری سالمندان نیست. گزارشی از رویا کریمی مجد.
دورانی که در فیلم‌های سینمایی مثل پدر با بازی آنتونی هاپکینز زوال عقل افراد کهنسال به نمایش گذاشته میشد گذشته. حالا دانشمندان دریافتن که زوال شناختی میتونه سالها قبل از بروز علائم زوال عقل یا دیمنشیا شروع بشه که برای برخی ممکنه حتی سن 30 سالگی باشه، وضعیتی که به عنوان زوال عقل جوان شناخته میشه. طبق یک مطالعه در سال 2021 تخمین زده میشه که در سراسر جهان نزدیک به 4 میلیون نفر در سنین 30 تا 64 سال با این بیماری زندگی میکنند و تعداد موارد در حال افزایشه. تا به حال دلایل مهم زوال عقل یا دیمنشیا و بیماری آلزایمر در سنین بالاتر شناخته شده. سن بالاتر و اینکه زنان بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. بررسی‌های ژنتیکی هم وجود خطر رو هشدار میده. افرادی که یک یا چند نسخه از ژن APOE4 رو به ارث میبرن در معرض خطر بیشتری برای دیمنشیا و آلزایمر هستند. گرچه بسیاری از اونها هرگز به این بیماری مبتلا نمیشن. استیو هندریکس، نویسنده ارشد این مطالعه، محقق فوق دکترا در روانپزشکی و روانشناسی اعصاب در دانشگاه ماستریخت هلند، میگه که علاوه بر عوامل فیزیکی، سلامت روان هم نقش مهمی در زوال عقل جوان ایفا میکنه، از جمله اجتناب از استرس مزمن، تنهایی و افسردگی. در این مطالعه که در مجله جاوا نورولوژی منتشر شده، نشون داده شده که چربی پنهان شکم هم با التهاب مغز و زوال عقل مرتبطه و البته نقاط مشترک زیادی هم بین زوال عقل زودرس و دیررس وجود داره. سوء مصرف الکل، دیابت، افسردگی، بیماری قلبی، سکته مغزی و البته فشار خون بالا. راستی مصرف ویتامین دی رو هم فراموش نکنین که از عوامل کلیدی زوال عقل زودرسه. اما مصرف ویتامین دی به تنهایی کافی نیست. دکتر هندریکس میگه اقداماتی وجود داره که افراد میتونن برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل زودرس انجام بدن، از جمله نکشیدن سیگار و رعایت رژیم غذایی سالم. دکتر هندریکس میگه کنجکاو باشید، چیزهای جدید بیاموزید، وقت خودتون رو صرف یک سرگرمی کنید، با دیدن دوستان و خانواده و رفتن به مجالس اجتماعی درگیر و فعال باشید، به طور منظم ورزش کنید، حرکت کنید، هر نوع ورزشی مؤثره.
و با این گزارش رویا کریمی مجد درباره زوال عقل به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در ساعات پیش رو هم همچنان همراه ما بمانید.